همایتون بخیر، شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 7:30 دقیقه با وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک و تیم خبری و تکنیکی ما در نیم ساعت دیگر با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز جمعه 16 ماه عمل سال 1392 هجری شمسی است که برابر میشد با 5 اپریل سال 2013 میلادی. در صدر مطالب خبری ما از اظهارات دیروز رئیس جمهور کرزی و انتقاد شدید او از طالبان پس از حملات مرگبار اخیر در ولایت فرا خواهید شنید. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم، اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت. نخست سرخط خبرها، شورای امنیت سازمان ملل متحد حملات اخیر در ولایت فرا را با شدت تقبیح کرده است. نیوزیلند تمامی عساکرش را از افغانستان بیرون کرد و دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با شش قدرت جهان امروز در شهر آلماتای قزاقستان آغاز می شود. مشروع خبرها، شورای امنیت سازمان ملل متحد حملات مرگبار اخیر در ولایت فرا را با شدت تقبیح کرده است. شورای امنیت میگوید در مورد تهدیدهایی که از سوی طالبان، القاعده و سایر گروههای شورشی برای غیر نظامیان در افغانستان وجود دارد به شدت نگران است. از جانب هم منشی عمومی ناتو گفته حملات اخیر در ولایت فرا به هیچ صورت قابل توجیه نیست. اندرس فوگ راسموسن در اعلامیه‌ای که دیروز نشر شد این حمله را که در نتیجه آن بیش از 100 تن کشته و زخمی شدند به شدت محکوم کرده و بر ادامه حمایت خود از حکومت افغانستان تاکید کرده است. از سوی هم رئیس جمهور افغانستان حمله روز چهارشنبه طالبان در ولایت فرا را قتل عام مردم خوانده است. حامد کرزی در سخنرانی رادیوییش دیروز گفت که طالبان برای بی‌ثبات ساختن افغانستان تلاش دارند. جزئیات بیشتر در ادامه این مجله خبری. نیوزیلند عساکرش را به صورت کامل از افغانستان بیرون کرده است. در حدود 150 تن از عساکر نیوزیلند از سال 2003 میلادی در ولایت بامیان مستقر بودند و از میان آنها 10 عسکرشان در جریان ماموریت افغانستان کشته شدند. تصمیم برای خروج نیروهای نیوزیلند 5 ماه پیش از زمان تعیین شده برای خروج از افغانستان به اجرا گذاشته می شود. در این میان حدود 95 افغان و خانواده هایشان که با نیروهای نیوزیلند به حیث ترجمان کار می کردند اجازه اقامت در آن کشور را به دست آوردند. نیوزیلند گفته که 27 تن از مامورین استخباراتی این کشور در کابل باقی خواهند ماند و با نیروهای افغان همکار خواهند بود. و یک پیلوت نیروهای ناتو هنگام سقوط تیارش در شرق افغانستان کشته شده است. این تیاره جت از نوع F-16 به روز چهارشنبه دچار حادثه شد و پیلوت آمریکایی آن هم کشته شد. و گفته ناتو تحقیق در این مورد ادامه دارد، اما گزارش‌های ابتدایی نشان می‌دهد که انگام واقعه کدام فعالیت مخالفین در منطقه دیدن نشده است. از سوی دیگر ناتو گفته در مورد کشته شدن 4 پلیس افغان و 2 غیر نظامی در نتیجه یک حمله سهویه ناتو در ولایت غزنی تحقیق می‌کند. حالا هم تحولات منطقه و جهان. مذاکره کننده ارشد ایران میگوید قدرت‌های جهان باید حق این کشور را در غنی‌سازی یورانیم بپذیرند تا مذاکرات هسته‌ای این کشور با غرب پیشرفت کند. سعید جلیلی این اظهارات را دیروز در شهر آلماتای قزاقستان یک روز پیش از آغاز دور جدید مذاکرات ایران با 6 قدرت جهان ابراز کرد. جلیلی افزود که ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری ماه جون در این کشور از حق خود در غنی‌سازی یورانیم با سختگیری بیشتر دفاع خواهد کرد. در این میان کاترین هاشان رئیس پلیس خارجی اتحادیه اروپا و نمایندگی از آمریکا، روسیه، بریتانیا، چین، فرانسه و آلمان در این مذاکرات که امروز و فردا دایر می شوند شرکت خواهد کرد. اوکراین گفته است عبدالملک عبدالجانوف صدر اعظم سابق تاجیکستان را به این کشور نمی سپارد. سخنگوی سرانوالی عمومی اوکراین از طریق تلفن بر رادیو آزادی گفت که این تصمیم به خاطر است که عبدالجانوف در اوکراین وضعیت پناهندگی دارد.
دفتر مطبوعاتی سارنوال عمومی اوکراین تایید میکند که عبدالملک عبدالجانوف به جمهوریت تاجیکستان سپردن نخواهد شد.
عبدالجانوف در ماه فوریه گذشته هنگام ورود از امریکا بنابر حکم بازداشت بین المللی در میدان هوایی بروسل در نزدیکی کیف بازداشت شده بود. او که در انتخابات سال 1994 میلادی خود را در
مقابل رئیس جمهور فعلی امام علی رحمان نامزد ساخته بود، اعضای حکومت به دست داشتن در تلاش نافرجام قتل رئیس جمهور در سال 1996 میلادی متهم است. اما عبدالله جانوف این همه اتهامات را رد می کند. و یک مرد روستایی در هندوستان نوتن را توسط تبر به قتل رسانده است. گوردان سنگدارو، یکی از مسئولین پلیس هند، و روز پنجشنبه گفت این مرد انگام هیجانی شدن نو دختر و زنان همسایه خود را در یکی از قریه های ایالت چتیزگر کشته است. و افزود پنج دختر که از 2 تا 9 سال عمر دارند و 3 زن که بیش از 60 ساله بودند به شمول یک زن 25 ساله قربانیان این رویداد هستند. گفته می شود که این قاتل 35 ساله به نام پندو ناگیس یا پس از این که چند پیش همسرش از او جدا شد سخت افسرده و غمگین بود. رسانه های این گفتند که این کشتار اوایل پس از ظهر دیروز انگام رخ داد که مردهای خانواده قربانیان برای کار به یک معدن در نزدیکی محل رویداد رفته بودند. باز هم شما را خوش آمدید میگیم و امین حالا هم که با ما پیوستین لطفاً ما را همراهی کنین. ساعت حالا 7:36 به وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. رئیس جمهور کرزی میگوید طالبان به اشاره بیگانه ها حملات اخیر در ولایت فرا را انجام دادند. قرار است وزیر خارجه روسیه در گرد همایی پروسه استانبول که درباره افغانستان متمرکز است شرکت کند. وزیر دفاع افغانستان روی ادامه عملیات در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان تاکید کرده است.
فعلا تصمیم در اوج ادامه دارد و مردم اموالی همکاری دادند.
با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان تلاش‌های ماین پاکی در این کشور با خطر روبرو شده است. دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهان امروز در شهر آلماتای قزاقستان آغاز می‌شود. در ادامه این مجله خبری نگاه به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. در رنگ‌های زندگی صحبت را با یکی از افسران وزارت داخله افغانستان خواهید شنید.
هر کس واسطه دارن میباشند در کابل و در مرکز میباشند. نگه کسایی که واسطه نمیداشت داشته او را میزنند در ولایات و جای خراب.
از شما دعوت میکنم که در این مجله خبری با رادیو آزادی باشید. رئیس جمهور کرزی حملات اخیر طالبان مسلح در ولایت فرا را قتل عام مردم خوانده است. آقای کرزی در سخنرانی رادیویی دیروزش همچنان گفت که طالبان به اشاره بیگانه ها این حملات را انجام دادند. در حملات انفجاری و مسلحانه مخالفین مسلح دولت افغانستان که بروز چهارشنبه در مرکز ولایت فرا صورت گرفت، ده ها غیر نظامی کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. ستار فروغ در مورد از کابل گزارش می دهد.
رئیس جمهور کرزی این بار در سخنرانی رادیویش به حادثه خونین در ولایت فرا تمرکز کرده و با الفاظ تند در مورد طالبان حرف زده است و این رویداد را به شدت تقبیح کرده و آن را از سوی طالبان کشتن مردم این کشور خوانده است. حامد کرزی در این بیانیه رادیویش به روز پنجشنبه از فعالیت‌های طالبان به تندی انتقاد کرده و گفته است که آنها در یک دسیسه بیگانه‌ها گیر مانده‌اند. مردم کشی در حمله دیروز در مرکز ولایت فرا نشان داد که طالبان در یک بازی سیاسی به دست بیگانه ها تورگیر ماندند که هر عملشان شعار این گروه را نفی می کند. هر زمانی که ما در زمینه تامین حاکمیت ملی این کشور، آسایش مردم و اتکا به خود گام کامیاب را بر می داریم، طالبان عملی را انجام می دهند که زمینه هرچی بیشتر تشدد و تشنج را در کشور مساعد می سازد. رئیس جمهور کرزی نگفته است که طالبان در دسیسه یک کدام خارجی ها گیر ماندند، اما هدف این گونه اظهارات مقام های افغان ظاهراً پاکستان است. نوتن از حمله کننده ها به روز چهارشنبه گذشته بر ساختمان محکمه و سایر تاسیسات در ولایت فرا حمله کردند. به اساس تازه ترین گزارش ها در این حمله بیش از 50 تن کشته شده و اضافه 100 تن زخمی گردیدند. رئیس جمهور افغانستان در بخشی از سخنانش گفت طالبان در حال به این اعمال متوسل می شوند که حکومت افغانستان در این اواخر در راستای حاکمیت ملی این کشور و رهایی افراد بیگناه که به نام طالب بازداشت شدند تلاش های بیشتری را به خرج داده است. طالبان مسلح با گرفتن مسئولیت حمله تهاجمی در ولایت فرا هشدار دادند که پس از این نهادهای عدلی و قضایی این کشور را بیشتر مورد حمله قرار خواهند داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قرار است وزیر خارجه روسیه در گرد همایی پروسه استانبول که درباره افغانستان متمرکز است شرکت کند. مقامات میگویند روسیه و آذربایجان یک گروه کاری را که راههای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر را مورد بحث قرار میدهد در این گرد همایی رهبری خواهند کرد. در عین حال مقامات روسی این ادعا را رد کردند که گویا مسکو در تلاش ایجاد پایگاه در افغانستان است. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
قرار است سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در گرد همایی که به تاریخ 26 ماه اپریل جاری به ارتباط افغانستان در شهر المآتی قزاقستان دایر می شود اشتراک کند. گرد همایی المآتی در سلسله گرد همایی های پروسه استانبول به میزبانی ترکیه برگزار می شود. الکساندر لوکاشیویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه دیروز در مسکو به خبرنگاران گفت مسائل چون مبارزه در برابر مواد مخدر، بازسازی تأسیسات منطقه‌ای، پیشرفت تعلیم و تربیت و گفتگو درباره مکانیزم‌های علمی و کمک‌های عاجل در مباحثات این گردهمایی شاملند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه افزود که هدف پروسه استانبول این نیست که جای سازمان‌های منطقه‌ای فعال چون سازمان همکاری‌های شنگهای را بگیرد، ولی با این سازمان‌ها همکاری می‌کند. لوکاشیویچ در این کنفرانس خبری در مسکو این ادعا را که گویا مسکو در صدد ایجاد پایگاه‌ها در افغانستان است رد کرد. او گفت که با ارتباط پایگاه‌ها و حتی ترمیم روابط دوجانبه هیچ نوع گفتگویی از جانب روسیه با افغانستان صورت نگرفته است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه در این اظهارات خود با ادعاهای اشاره می‌کرد که برخی از رسانه‌ها پس از اظهارات یک مقام نظامی روسیه نشر کردند. سرگئی کوشیلیف یک سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفته بود که روسیه و برخی کشورهای ناتو در نظر دارند تا جهت ترمیم برخی تجهیزات ساخت روسیه و یا اتحاد شوروی سابق درباره ایجاد پایگاه‌های مشترک در افغانستان بحث و گفتگو کنند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت امکان دارد برخی از خبرنگاران می‌خواستند علایم از درگیر شدن روسیه در امور افغانستان را در اظهارات سخنگوی وزارت دفاع روسیه ببینند، ولی این فقط یک برداشت و تصور نادرست بود. سخنگوی وزارت خارجه روسیه خاطر نشان ساخت که مسکو بارها تاکید کرده که اساکر روسیه هرگز بار دیگر به افغانستان نخواهند رفت و هیچ نوع تغییری در این موضع‌گیری به میان نیامده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 7:42 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. مقامات وزارت دفاع افغانستان روی ادامه عملیات در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان تاکید کردند. با گفته آنها عملیات مشترک نیروهای افغان و ناتو تا پاکسازی کامل ولسوالی وردوج و سرکوبی شورشیان ادامه خواهد یافت. در این میان مقامات ناتو از جابجا شدن یک واحد نظامی نیروهای آلمانی در همین ولسوالی سخن میگویند. دیان احمدی در این باره از ولایت بدخشان گزارش میدهد.
پس از عقب نشینی طالبان از قریه های مختلف در ولسوالی وردوج و پاکسازی نزدیک به 40 قریه در این ولسوالی توسط نیروهای افغان و ناتو، وزیر دفاع افغانستان به وردوج سفر کرد. در دیدارها با مردم و فرماندهان قطعات و نیروهای افغان و ناتو دستور داد که عملیات سرکوبی طالبان به ارتفاعات بلند و کوه مشرف به ولسوالی وردوج که طالبان به آنجا فرار نموده است ادامه یابد. جنرال بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان میگوید باید آخرین پناهگاه طالبان در وردوج نابود شود.
طالبان فرورستا برده قدید خواهدن و متوازی شدن و فعلا تصفیه مادروج ادامه داره و مردم آنوری همکاری دادن.
در این میان رسانه های آلمانی از برگشت دوباره نیروهای ناتو به ولایت بدخشان و استقرار یک واحد نظامی اساکر آلمانی در این ولایت گزارش های را نیز منتشر نبوده است. این رسانه ها از زبان جنرال یورک فرمول فرمانده کل ناتو در شمال افغانستان گزارش دادند که اوضاع امنیتی در ولایت کوهستانی بدخشان جدی است و ناامنی ها در این ولایت یک چالش بزرگ می باشد. این جنرال آلمانی گفته است که مقام های امنیتی افغان از ناتو تقاضای حمایت کرد و به همین اساس یک واحد نظامی از اساکری آلمانی دوباره در ولایت بدخشان مستقر گردیدند. دولت محمد خاور ولسوالی وردوش در مورد چنین گفت.
آلمانی ها بودن در این مکتب دیگه در پوری ها و جل قطعی اروبه ملی اما تو قطع برد بودن و یکان برنامه های اروان مشوره میکنن. تیاره های امریکایی ها بود. اونم مد یک من ششت امریکایی را در نجا دیدن تیاروش آلمان بودن. خواه همین نطور بودن من تا همین نفره که یک دو بسید همین قرار کنندانی همی آمدن امریکایی ها بودن فید.
در این حال کمیته امنیت ملی تاجیکستان از جابجایی شورشیان حزب تحریک اسلامی ازبکستان در مرزهای مشترک افغانستان تاجیکستان ابراز نگرانی نموده گفته است که ممکن این شورشیان به قلمرو تاجیکستان رخنه کند.
سرخط خبرها شورای امنیت سازمان ملل متحد حملات مرگبار اخیر در ولایت فرا را با شدت تقبیح کرده است. شورای امنیت میگوید در مورد تهدیدهای که سوی طالبان، القاعده و سایر گروه‌های شورشی برای غیر نظامیان در افغانستان وجود دارد به شدت نگران است. نیوزیلند اساکرش را به صورت کامل از افغانستان بیرون کرده. در حدود 150 تن از اساکر نیوزیلند از سال 2003 میلادی در ولایت بامیان مستقر بودند و از میان آنها دستگرشان در جریان ماموریت افغانستان کشته شدند. یک پیلوت نیروهای ناتو هنگام سقوط طیاره اش در شرق افغانستان کشته شده است. این طیاره جت از نوع F-16 و روز چهارشنبه دچار حادثه شد و پیلوت آمریکایی آن هم کشته شد. مذاکره کننده ارشد ایران میگوید قدرت های جهان باید حق این کشور را در غنی سازی یورانیم بپذیرند تا مذاکرات هسته این کشور با غرب پیشرفت کند. سعید جلیلی این اظهارات را دیروز در شهر آلماتای قزاقستان یک روز پیش از آغاز دور جدید مذاکرات ایران با شش قدرت بزرگ جهان ابراز کرد. اوکراین گفته است عبدالمالک عبدالجانوف صدر اعظم سابق تاجیکستان را به دوشنبه نمای سفارت سخنگوی سارنوالی عمومی اوکراین از طریق تلفن بر رادیو آزادی گفت که این تصمیم به خاطر است که عبدالجانوف در اوکراین وضعیت پناهندگی دارد. و یک مرد روستایی در هندوستان 9 تن را توسط تبر به قتل رسانده است. یک مسئول پلیس هند به روز پنجشنبه گفت این مرد انگام هیجانی شدن 9 دختر و زن همسایه خود را در یکی از قریه های ایالت چتیسگرد کشت. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. 7:47 دقیقه به وقت کابل شد. گزارش ها را تا دقایق بعد ادامه میدهیم. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان که تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را امید مرزبان مرور کرده است.
روزنامه وال استریت جورنال در مقاله نوشته است که در آستانه خروج آمریکایی‌ها از افغانستان، معاملات تجارتی در این کشور در حال رکودند. روزنامه به شرکت تولید آب آریا اشاره کرده که در سال 2006 در بیرون پایگاه نظامی باگرام تأسیس شد و در یک هفته حدود 100,000 بوتل آب تولید می‌کند. به نوشته وال استریت جورنال این شرکت نیز مانند شرکت‌های دیگر افغانی که وابسته به معاملات تجارتی با خارجی‌ها اند، حالا به فکر چگونگی بقای خود پس از خروج سربازان خارجی هستند. روزنامه می‌افزاید شرکت آریا پیشبینی می‌کند که سال آینده با خروج سربازان آمریکایی با رکود مواجه خواهد شد. به همین دلیل قصد دارد به سفارتخانه‌ها، هتل‌ها و دکان‌های بزرگ رو آورد. اما به نوشته وال استریت جورنال مشکل شرکت آریا تنها بازاریابی نیست، بلکه این شرکت با جنگ سالاران مشکل آفرین نیز روبرو است. یک مسئول شرکت آریا به روزنامه وال استریت جورنال گفته است 2 سال پیش یک قماندان محلی به نام جنرال محمد آصف کوهی از این شرکت رشوه خواست و وقتی که درخواست او پذیرفته نشد افراد مسلح او جاده را برای موترهای شرکت بستند. اما جنرال کوهی در پاسخ به وال استریت جورنال گفته که او هیچگاه کوشش نکرده تا از شرکت آریا رشوت بگیرد. وال استریت جورنال نوشته است زمانی که خبرنگارش برای تحقیقات عمیق‌تر در این باره با جنرال کوهی تماس دوباره برقرار کرد و از او اجازه نشر نامش را می‌خواست، جنرال کوهی با وی هشدار داده گفت اگر بار دیگر تماس گرفته بودی می‌دانم با تو چه کنم. روزنامه در ادامه این مطلب می‌نویسد شرکت‌های دیگر مشکلات دیگر دارند. به گونه مثال وال استریت جورنال از مسئول یک شرکت سرک‌سازی نقل قول کرده گفته است با خروج خارجی‌ها از افغانستان با افغان‌ها روبرو خواهیم شد و افغان‌ها آنقدر رشوت می‌خواهند که در صورت پرداخت آن سود نخواهیم کرد. اما در یک مطلب تقریباً مشابه روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا می‌نویسد دکانداران افغان آرزوی زمان مشابه به دوران حاکمیت جورج دبلیو بوش را دارند. ایندیپندنت می‌نویسد شمار زیاد مردم بالای جورج بوش انتقاد می‌کنند که چرا آمریکا را در جنگ افغانستان دخیل ساخت. اما در یک گوشه کابل تعداد زیاد از این اقدام بوش استقبال می‌کنند، زیرا همین اقدام سبب شد که امروز آنها صاحب کار و زندگی شوند. آنها بازاری را به نام بازار بوش ساختند که در آن لباس نظامیان خارجی، بوت، کمربند و اشیای مشابه می‌فروشند. اما به نوشته ایندیپندنت همین افراد هم از آینده نگرانند. اندپندنت به نقل از یک دکاندار به نام جمشید صدیقی نوشته که گفته است اگر سربازان آیسف خارج شوند نمیدانیم ما چه کار کنیم. محمد خان یک دکاندار دیگر در بازار بوش به روزنامه اندپندنت گفته است که 3 فرزند دارد و در صورتی که دکانش بسته شود نمیداند چه خواهد کرد. اما محمد خان به خداوند توکل کرده میگوید خداوند فرزندانم را با روز بعد مواجه نسازد.
با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، تلاش های ماین پاکی در این کشور با خطر روبرو شده است. در این اواخر مسئولان اداره ماین پاکی ابراز نگرانی می کنند که حمایت مالی جامعه بین المللی با خروج نیروهای خارجی از افغانستان کاهش یافته و مشکل ماین پاکی در افغانستان از نظر بد دور مانده است. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
مرکز هماهنگی امور ماین پاکی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید بعد از خروج نیروهای شوروی سابق در سال 1989 تا سقوط طالبان در سال 2001 میلادی بیشتر از 4000 تن کشته و حدود 10000 دیگر در اثر انفجار ماین زخمی شدند. بر اساس گزارش در نتیجه انفجار ماین و وسیله های انفجاری در این کشور هر ماه به طور متوسط 42 ملکی که اکثر آنها کمتر از 18 سال عمر دارند کشته و یا زخمی می شوند. با پایان ماموریت ناتو در سال آینده در افغانستان و کاهش نیروهای بین‌المللی از این کشور امکان دارد امور ماین پاکی که بیشتر به کمک‌های مالی بین‌المللی متکی است با مشکل مواجه شود. با گفته مرکز هماهنگی امور ماین پاکی سازمان ملل متحد در افغانستان از سال 1989 میلادی به این سو 1,200,000 ماین و 16 میلیون وسیله انفجاری در افغانستان خونسا شدند و همچنان 21,000 ساحه فرش شده با ماین از وجود این وسیله تصفیه شدند. اما با آن هم حدود 5,000 منطقه فرش شده با ماین باقی ماندند. محمد صادق راشد مسئول این مرکز میگوید ما با همه توان تلاش کرده ایم. ما از جامعه بین المللی توقع کمک بیشتر را داریم. این مرکز که بودجه سالانه آن 84 میلیون دلار بود به کسر 25 میلیون دلار مواجه شده است. راشد میگوید ماین‌ها و وسیله‌های انفجاری بیشمار در زیر زمین فرش شدند که امور انکشافی این کشور را در آینده به خطر مواجه می‌کند. او میگوید کمک کننده‌ها از این وضعیت با خبرند، اکنون به این ارتباط دارد که آنها در این راستا چه اقدامی می‌کنند.
شورای علمای افغانستان میگوید تلاش می‌ورزد تا تماس‌های غیر رسمی را با علمای پاکستان برقرار کند. آنها میگویند این گونه تماس‌ها می‌تواند به تامین امنیت در مناطق ناامن افغانستان و پاکستان کمک کند. شمار از علمای افغان و پاکستان شنبه گذشته در مناظره رادیو آزادی بر ایجاد تماس‌های غیر رسمی میان علمای دینی دو کشور تاکید کردند. سحر لیوال از کابل گزارش می‌دهد.
شماری از اعضای شورای علمای افغانستان بر تماس‌های غیر رسمی میان علمای افغانستان و پاکستان تاکید نموده و آن را در بهبود امنیت و تامین صلح در هر دو کشور مهم می‌خوانند. آنان می‌گویند که علمای دینی در افغانستان و پاکستان از نفوذ زیاد برخوردارند و می‌توانند نقش مهمی را در تحکیم صلح بازی کنند. مولوی عنایت الله بلیغ یک عضو شورای علمای افغانستان بر روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان تلاش می‌ورزند تا تماس‌های غیررسمی میان علمای افغانستان و پاکستان برقرار شود.
متاسفانه که با علمای غیررسمی چیز کوتاهی ها شده است. باید با علمای که اونها غیررسمی هستند و خودشان گفتن با اینمی علما مؤثر هم است. امرای از جا باید مذاکره شود. برن امرای علمای ملی به اصطلاح اونها برن نمره هم صحبت داشته باشند در این قضایا. این زمینه را مساعد کرده میتونه تا این قضایا مطابق به کتاب الله و سنت رسول الله حل شود. این طرف خط دیورن و این طرف خط دیورن جنگ ختم شود.
آقای بلیغ گفت قبل از این نیز آنان تلاش نموده بودند تا با علمای پاکستانی چون مولانا فضل رحمان، قاضی حسین احمد و مولانا سمیع الحق تماس‌های غیر رسمی برقرار کنند، اما به دلیل وفات قاضی حسین احمد این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند. علمای دینی افغانستان و پاکستان شنبه گذشته در مناظره رادیو آزادی بر تماس‌های غیر رسمی میان علمای دو کشور تاکید کردند و آن را بر پروسه صلح مؤثر خواندند. در این مناظره قاضی محمد امین وقاد از شورای صلح افغانستان و مولوی عنایت الله بلیغ به نمایندگی از شورای علمای افغانستان اشتراک نموده بودند. همچنان در این برنامه مولانا یوسف شاه، مسئول مدرسه حقانیه ایالت خیبر پشتونخوا و عضو جمعیت علمای پاکستان و مولانا گلنصیب خان معاون جمعیت علمای آن کشور به رهبری مولانا فضل الرحمن در مورد تماس‌های غیررسمی میان علمای افغان و پاکستانی دیده مثبت داشتند. اما شماری از آگاهان مسائل سیاسی در مورد اینکه تماس‌های غیررسمی بتواند تأثیر خوبی بر پیشبرد پروسه صلح داشته باشد باور ندارند. نقش پاکستان در پیشبرد تلاش‌های صلح افغانستان مهم خوانده می‌شود، اما حکومت این کشور می‌گوید که پاکستان تا حال در این راستا صادقانه همکاری نکرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
دور جدید مذاکرات است ایران با شش قدرت بزرگ جهان امروز در شهر آلماتای قزاقستان آغاز می شود. سید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران در آستانه این دور مذاکرات گفته با پذیرش حق ایران در غنی‌سازی یورانیم گفتگوها پیشرفت خواهد کرد، اما کارشناسان به این باورند که بعید به نظر می رسد که قدرت‌های غربی تقاضاهای ایران را بپذیرند. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
سعید جلیلی مذاکره کننده عمده ایران میگوید قدرت‌های جهان باید حق این کشور در غنی‌سازی یورانیم را بپذیرند تا مذاکرات اتمی ایران با این کشورها پیشرفت کند. او این اظهارات را در آستانه دور جدید مذاکرات اتمی با شش قدرت جهان دیروز در شهر آلماتی قزاقستان ابراز داشت. سعید جلیلی افزود که ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری ماه جون در این کشور با سرسختی بیشتر از حق خود در غنی‌سازی یورانیم دفاع خواهد کرد. او به یک گردهمایی در پوانتون الماتی گفت که برای پیشرفت مذاکرات چه باید انجام شود.
ما فکر میکنیم گفتگوهایی که فردا داریم با اونها در این زمینه با یک کلمه میتواند بسیار راه خودش رو باز کند، اون هم پذیرش حقوق ملت ایران به خصوص حق غنی‌سازی اورانیوم.
کاترین اشتن رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا با نمایندگی از آمریکا، چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان در این مذاکرات با مقامات ایرانی که امروز و فردا برگزار می‌شوند اشتراک می‌کند. آشتن هنگام بازدید از ترکیه روز چهارشنبه گفت که او درباره این مذاکرات محتاطانه خوشبین است، ولی افزود که ایران باید به نگرانی‌های بین‌المللی درباره برنامه این کشور پاسخ گوید. مذاکراتی که امروز در شهر آلماتی پایتخت تجارتی قزاقستان آغاز می‌شود، گفت گوهای را که در اواخر ماه فوریه گذشته در این شهر دایر شد دنبال می کند. تحلیلگران به این باورند که ایران قبل از انتخابات ریاست جمهوری ماه جون در این کشور به نظر نمی رسد که کدام نوع حرکت قابل ملاحظه‌ای در این مذاکرات انجام دهد.
رنگ های زندگی.
ما یکی از افسرهای وزارت داخله هستم.
خب وظیفتون چی است؟ چون لباس نظامی هم به جانتان است، میشه برای ما بگوین که رتبتون چی است؟
ما رتبمون فعلا است لمله ساتد من است. دیگه کرسی ارتقایی را خواندیم، ارتقا کردیم به رتبه دوم سارانی، تا هنوز دیگه نتایجش نگرفتیم. امکان داره که نتایجش بگیریم، اما نتایجش اگه بگیریم دیگه رتبمون میایه و مگم در تشکیلات دیگه میزنن هر طرف کسایی که دیگه دمو کابل واسطه داره و دیگه جمعی موین صاحبا، وزیر صاحبا دیگه از هر کسی هستن واسطه دارن، می باشن در کابل و در مرکز می باشن دیگه، کسایی که واسطه نمی داشته او را می زنن در ولایات و جای خراب.
یعنی شکایت داریم؟
بله شکایت داریم. به خاطر
خود چی شوه مثلا بر خودتان چی گونه؟
ما شکایت ما همیسته که باید همگی یکسان باشه، پلیس کشد همگی باید یکسان باشه، پلیس در خدمت مردم است شب و روز، بعد ما در وظیفه و در خدمت ملت و این جامعه هستیم دیگه. باید ما از وزارت داخله، از وزیر صاحب امور داخله خواهش میکنیم دیگه، به خاطر ابی کسایی که از کرسی‌های ارتقایی فارغ میگردن امور به یکی از بسته های خودشان معرفی بگردن.
یعنی از کار خودت فعلا راضی نیستی؟
تا جایی که راضی هستیم، تا جایی نه، تا جایی راضی هستیم که با مردم دیگه ما خدمتی صادقانه میکنیم، اما از بالاجا که میبینیم از بالاجا دیگه مشکلات داریم دیگه. از آمرین و موافقان خواهش میکنیم دیگه باید به حساب همه پرسنل و جزوتامش توجه جدی داشته باشه، باید در وقت در وقتی معینه ماش و نمی خزا و گپ سخنشون آماده شوه.
اینطور گاهی کدام اتفاق افتاده که کسی پیش شما آمده باشه بگه اینی یک گپ شده شما عجل رفته باشین؟
بله سر، به هر وقتی که یگان واقعه و کدام گپی که میشه کسی که رو پور میتیه یا گزمی ما میباشه، گزمی ما در گردش میباشه، میبینن دیگه عاجلا ما در بالاجای خود زنگ و مخابره تماس می میگیریم با ما اقدام میکنیم با وظیفه خود.
از چند تا چند مثلا گزمه دارین؟
گزمه ما دوامدار است دیگه، 24 ساعت ما گزمه داریم.
از طرف روز هم از طرف شب؟
از طرف روز هم از طرف شب هم.
خب بن حیث یک افسر پلیس چی آرزو داری؟
آرزو دارم که به خاطر وطن، به خاطر ملت، به خاطر جامعه خدمت به وطن بکنیم دیگه، به خاطر فامیل و اعضای خانوادگی یک لقمه نان حلال دیگه شب و روز بیخوابی و دیگه وظیفه و نیار اجرا میکنیم. به من خاطر میخواهیم که مصدر خدمت شویم با ملت و با مردم ما.
موفق باشین، سلامت باشین.
سلامت باشین. سلام.
و تشکر از شما هم که در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم بودین. حالا ساعت 8 صبح وقت کابل شد. برنامه های رادیو آزادی حالا آغاز می شود تا ساعت